ببینید دو تا مسئله اینجا مطرح شد. یکی مسئله وضعیت کنونی کشور ماست، یکی مسئله عقیده و عمل ما در زمان غیبت، که ما باید چه جور عمل کنیم. این دو تا سوال میتونه دو تا جواب جدا از هم داشته باشه و حالا ما باید یکی یکی اینا رو مورد بحث قرار بدیم. مسئله عملکرد کنونی ما در اوضاع و احوال و شرایط کنونی کشورمون، این میتونه خیلی ارتباطی به اعتقادات مذهبی و دینی ما نداشته باشه. این یک مسئله جدایی است که خیلی ها الان اومدن تو میدون، اومدن تو صحنه و دارن حمایت میکنن از این نظام، ولو اعتقادی به این نظام به عنوان نظام جمهوری اسلامی ندارن. یعنی لزوماً اینجوری نیست که اینا باید اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی داشته باشند، بلکه اینها اصلا سکولارن، اصلا چیزی به نام اسلام و چه بسا قبول ندارن، مسلمان نیستن. ولی در این وضعیت و این شرایط اومدن دارن حمایت میکنن، دفاع میکنن، پای کار وایسادن. خارج از کشور بوده، میگه من دلم طاقت نمیاره، اومدم تو کشور. این اصلا ربطی هم به عقیده و فلا اینا هیچی نداره، به هیچ. اینکه رهبر رو قبول داره قبول نداره، اصلا این وضعیت کنونی کشور ما یه وضعیتیست که یعنی جواب این یه جواب مستقلی برای خودشه. و اینکه شما هر دینی داری، هر مذهبی داری، هر عقیده ای داری، فقط طرفداران مثلا فرض بکنید که این چیز یه سوسی هست قرمزه، اینه که اینا مثلا نمیدونیم اونا هم چه حساب اصلا، چه تفکری، چه فکری میکنن اصلا، چه مذهبی دارن، چه دینی دارن، چه فکری دارن که حاضرن مملکت تیکه و پاره بشه و لط و پار بشه و مردم هم همه کشته بشن. بعد میگن کار بیافته دست ما، بعد دیگه چیزی نمونده که بیافته دست شما. شما نمیدونیم این اصلا چه موجوده، اختم سوسن دیگه، در حد همون پوششون و استعدادشون و فهم و شعورشون همون قدره. پس این اصلا یه بحث جداییه که میان ایراد میگیرن، مثلا میگن شما چرا اینا مثلا دوتا باطلن. اصلا صحبت این حرفا نیست، یه اشکالات اعتقادی و فکری و دینی وارد میکنن. با وجود همه اون اشکالاتی که اینا وارد میکنن، اشکالات دینی، تاریخی، مذهبی، به حساب خودشون سیره ائمه علیهم السلام، همه اون اشکالات هم که قبول کنیم، همه رو قبول کنیم که قبول نداریم و برای همش هم جواب محکم داریم. فرض میکنیم همه رو هم قبول کنیم ربطی به اوضاع و احوال کنونی کشور ما نداره. لازم نیست دین داشته باشی تا بیایی تو میدون و ساکت نشینی و کنار نباشی. فقط کافیه یه جو فهم، شعور، شرف، وجدان. امام حسین علیه السلام روز عاشورا چی فرمود؟ ان لم یکن لکم دین، اگه شماها دین ندارید و باور به معاد ندارید، فکونو احرارن فی دنیاکم، لاغل در دنیای خودتون حر باشید، مثل آدم زندگی کنید. نمیگم الهی باشید، آدم باشید. اگر کسی در همون دنیای خودش هم حر باشه، میفهمه که باید کدوم طرف این جبهه جنگ بیسته و از کدوم طرف دفاع کنه و با کی باشه. احتیاجی به توضیح هم نداره. اونی که احتیاج به توضیح داره اصلا آدم هیچی نگه بهتره. 50 روز داریم اوضاع رو میبینیم دیگه. به کشور ما حمله شده. کی مقصر بوده؟ چی کرد؟ الان توی شرایطی هستیم به ما حمله شده و این حمله هم حمله میگن موجودیتیه، یعنی قلع و قمع کردن همه چیز. کسی اینا رو نفهمه دیگه الان بعد 50 روز که همه دنیا اینا رو گفتن و اقرار کردن و اینا، نمیدونم حالا من دیگه سنم بالا رفته حوصله بحث کردن با اینجور آدم رو ندارم، زود میرم تو افق محو میشم. یا نه واقعا اینا خیلی بیغن، یعنی اگه من دوران جوانی من بود شاید با اینا دیگه با اینا بحث نمی کردم اصلا، بحث نداشت. روشنی آدم سر بدیهیات که بحث نمی کنه که با کس. یکی از رفقا دیروز می گفتش که دوره 18 یا 19 جلسه 17 داشتم گوش می کردم، گفت دیدم که خب اون مال من سال 80 بوده، 80 چند بوده، 84 بوده. گفت خیلی توضیح میدادی. گفت فهمیدم که الان خیلی عوض شدی، اصلا اونجور که اونجا توضیح میدادی و مرتبم با دستماله اینجا عرقاتو خوش میکردی و دوباره توضیح میدادی. تصویری هم بوده. نمیدونم شاید به خاطر سن و سال دیگه، دیگه اون کششو ندارم که اونجور بیام وقت بذارم دونه دونه توضیح واضحات بدم. ولی ایشون گفتش که همون توضیحات هم برای من خیلیش خوب بود، با اینکه سالهاست داره میاد و بوده، اصلا خودش هم اون موقع بوده، ولی میگفت بد نبود. خب ولی خیلیش هم چیز بود، میزدم رو تند و رد میکردم و خسته میشدم، میدونم خیلی داری توضیح میده. یه بحثایی به البته من بهش گفتم، گفتم توضیح زیاد دادن مربوط به مستمعینم هم هست. خب نگاه میکنم میبینم که اینا احتیاجی به اون توضیحات داره. شایدم الانم اگر مستمعام یه کسایی باشن که احساس کنم اون مقدار توضیح لازم دارن، من الانش هم شاید همون باشم و همون مقدار توضیح بدم. حالا نهایتش اینه که اون موقع بعدش می نشستم بحث می کردم دوباره، ولی الان دیگه جنازه می شم میرم می افتم. این فرق سن و سالش. اما قسمت دوم بحث که قسمت علمی بحثه، کار علمی و اشکالی که میکنن که میگن که ائمه علیهم السلام اینها چرا قیام نکردن؟ جوابش اینه که ما هم همین کاری کردیم. این اشکال شما به ما وارد نیست که شما که الان دارین میرین تو خیابون پرچم میگیرین و نمیدونم شعار میدین و حمایت میکنین از جنگ. ببینید من هی میخوام برم تو افق محو بشم، ولی باز میگم نه. خب بالاخره یه عده‌ای هستن الان اینا از علما هن دارن این حرفا رو میزنن. باز برمیگردم، باز دندون رو جگر میذارم، میگم خب بذار حالا جواب بدیم. حالا شاید یه تحولی به وجود اومد، شاید اینا یه تکونی خوردن فهمیدن. ممکنه تو اینا خیلی ها باشن واقعا امر برشون مشتبه شده. اینا مقایسه میکنن جنگ ما رو با آمریکا و اسرائیل که اونا هم به ما حمله کردن، ما به اونا حمله نکردیم. اینو مقایسه میکنن با چی؟ با جنگ های داخلی که در زمان ائمه علیهم السلام اتفاق میافتاده، که امام زمان حاضر بوده، دو تا گروه سر اینکه کی حکومت کنه برای به دست آوردن قدرت با هم دیگه دعوا میکردن توی کشور اسلامی. ببینید چی رو داره با چی مقایسه میکنه. جنگ موجودیتی رو بین ما و کفار، نه کفار عادی معمولیه، کفار محارب، محارب نه محارب معمولی، محارب ابستینی، یعنی لجنترین، کثیفترین، ناپاکترین موجودات روی زمین که در بعد منفی به اعلی درجه آلودگی و کثافت رسیدن و اونها اومدن که ریشه تشیع ایران، ایرانی، دین ایران، دین اسلام، عقیده به امام زمان، این ریشه شو بکنم، هیچی ازش نگذارن، نسل ایرانی رو منقرض کنن. و گفتن، تصریح کردن. خب میگه از قیاسش خنده آمد خلق رو. ما حقش این بود بریم تو افق محو بشیم، همونجور که امام زمان علیه السلام از دست همینا رفته و در پشت پرده غیبت محو شده، غایب شده، از نفهمی ها، از بیشعوری ها. ولی ممکنه یک کسی هم باشه که واقعا با شنیدن این جوابها خودشو پیدا کنه، بفهمه که چه خطایی داره مرتکب میشه. تو جنگ داخلی مگه ما دخالت کردیم؟ مگه قبل از این جنگ خارجی که شد تو جنگ داخلی که داخل بود مگه ما دخالت کردیم؟ ما هم نشستیم کنار، دو طرف رو نصیحت کرد. جناحی عمل نکردیم. الان جنگش جنگ با حسابش فرق داره با اون اختلافات داخلی. شما مقایسه میکنین کنار نشستن ائمه علیهم السلام رو و دخالت نکردن تو جنگای داخلی تو اون نمیدونم امویان زبیر اینا با هم سر مسائل قدرت حکومت چی؟ اولا ثانیا شما مردم زمان ما رو مقایسه میکنی با مردم زمان ائمه علیهم السلام. توجه نکردی به این اخبار روایات که رسیده به ما که اینا چقدر مظلوم بودن ائمه علیهم السلام؟ کسی رو نداشت. یکی از اشتباهات بزرگ اینها اینه که فکر میکنن که وجود امام کافیه. این خطای راهبردی بسیار بسیار بزرگ و خطرناکه. این نگاهشون اینجوریه، امام بگیم محور کنه، امام کفایت کافی کفایت، آره که میگن امام باید باشه تا کار تمومه، امام باشه تمومه کن. نه اینجوری نیست، اشتباه داری میکنی. با وجود امام کار تموم نیست. امام نیاز داره به مأموم، به امت، به مردم تا بتونه کاری رو انجام بده. اینجور نیست که شما خیال کنی که مردم نیاز دارن به امام تا یه اتفاقی بیافته، جهان مثلا پر از عدل و داد بشه. نه این نیست. امام نیاز داره به مردم تا بتونه جهان رو پر از عدل و داد کنه، تا بتونه قیام کنه، حرکت کنه. همین، یه این برش کنی یا اون برش کنی. تو این شعری که تعریف کردیم ازش گفتم این قسمتش خیلی تیکه مهمی رو بهش اشاره کرده. ایران رهبر دارد، رهبر ایران. ماجرا دو طرف است. ما یه طرفشو میبینیم. اگر امام کافی بود، خب امام زمان که هست، 1200 خورده ای ساله که هست، پس چرا غایب شده؟ برای این که یار نداره. یاری که یار باشه، نه ادعا باشه، نه حرف باشه، امتحانشو پس داده باشه، قابل اعتماد باشه، بتونه حضرت بهش تکیه کنه. اینجور جاها که میرسه و ما مطلب رو داریم خوب بیان میکنیم و قشنگ شیر فهم میشیم، میدونی چی برمیگردن میگن؟ امام احتیاج داره؟ امام که احتیاج نداره، امام بی نیازه، امام فقط به خدا احتیاج داره، به هیچ کس احتیاج نداره. چی شد؟ امام شما دارید میگید امام به مردم احتیاج داره، نیاز داره به مردم. نمیدونم با اینا باید ما باز برم تو افق محو بشم نشم، خدایا چی بگم به اینا؟ اون بی نیازی امام بی نیازی باطنی و درونیه، نه مسئله بیرونی. امام نیاز داره یار داشته باشه، یار نداشته باشه سرشو میبرن. مگه سر امام حسین رو نبریدن؟ امام احتیاج نداره. امام اگه احتیاج نداره بچه سرشو بریدن؟ یار نداشت، چرا همه اول کار سر امام حسین رو نبریدن؟ برای اینکه 72 یارو داشت، وایسادن، جنگیدن، دفاع کردن. وقتی اونا همه کشته شدن اومدن سراغ امام حسین، سر امام حسین هم بریدن. این حرف چیه شما میزنی که امام احتیاج نداره؟ پس برای چی قضا میخوره؟ احتیاج به قضا داره. برای چی نفس میکشه؟ امام که نباید، بله امام که احتیاج نداره، نفس هم نمیکشه امام. شما خیال میکنی امام نه اینجوری اینجوری که میکنه، اینا نمایش فیلمشو بازی میکنه که ما خیال کنیم که داره نفس میبره. لا، امام احتیاج به هوا و اکسیژن نداره. امام احتیاج داره برو به کارت. اما تو نشناختی امامو. اینم امام شناسی آقایونه. جا نداره آدم بره تو افق محو بشه. من الان اولش رفته بودم تو افق محو شده بودم، خیالم راحت بود، توضیحات رو دادم، حالا همه شما باید بریم تو افق محو بشه، با هم باید بریم. این حد فهم و شعور و اون نهایت استدلال و امام شناسی آقایونه. امام برای اینکه عدالت رو در جهان گسترش بده یار میخواد. میگن ما که یاریم، شما کجا امتحانتو پس دادی که یار شدی؟ تو کدوم جنگ شرکت کردی؟ کجا شجاعتتو نشون دادی؟ کجا روحیه اطاعتتو نشون دادی؟ عبد امتحن الله قلبه للایمان، باید امتحان پس بدی. و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلماتن فاتمهن، امتحان شد. کجا امتحاناتو پس دادی؟ تو خوردن و خوابیدن و کباب و سیخ کردن و نمیدونم جوجه باد زدن و کنار دریا و ویلا و عشق و کیف و آسب، یا آسب رو که گربه شاخت نزنه. امتحان تو خوشی ها و راحتی ها عشق کنی و صفا کنی و بعدم بگی من روزی چقدر دارم میگم اللهم عجل لولی یک الفرج. نیمه شعبان که میشه ما اصلا برنامه گذاشتیم زیر قبه امام حسین، اونجا برید اونجا هی بگید، هی بگید، بگید بلند، بگید انقدر بگید بگید که اینه امام زمان منتظر اینه که شما هی بگی اللهم عجل. اومد به امام حسین گفت که من حاضرم به شما کمک کنم، یه اسب دارم. حضرت فرمود نمیخوای به ما یاری بدی؟ گفت چرا، من شمشیر خوبی دارم، اسب خوبی دارم، اما خودم معذورم، خودم کار دارم، باید برم. حضرت شمشیرشو نگرفت، اسبشو نگیره، گفت برو به درد عمت میخوره. میخوام چیکار من اسبتو رو؟ من خودتو میخوام. میخواستم خودت بفهمی، به شعور برسی، هدایت بشی. همین سن که بالا میره اعصاب آدم هم ضعیف میشه دیگه. بالاخره آدم تحمل دریوری ها رو کمتر داره دیگه. بعد یه ما حوصله داشتیم، هر که دریوری هم میگفت نشستیم باش بحث میکردیم، گفتیم بله اینه اینه اینه. توجه نداره که تمام انبیا و اولیاء خدا اومدن که یه کاری کنن که تو عالم فساد وجود نداشته باشه، ظلم نباشه، جهان پر از عدل و داد بشه. خودت هم تو مرمزونا دعا میخونی بعد هر نماز، اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. گیر کارش کجاست؟ اینجاست. میگه امام زمان باید بیاد که این کارو کنه. امام رو میبینه، نیاز امام به امتش و مأمومین و یاران رو نمیبینه، همین گیر کار اینجاست. اینو درستش کنیم مسئله حل میشه. میگه امام که به ما احتیاج نداره، ما به امام احتیاج داریم. مغالطه اینجاست، اینش میگه مغالطه. ما به امام احتیاج، هر هو میکنه، هوت میکنه، میگه تو داری میگه امام به من احتیاج داره، من به امام احتیاج دارم. میگم امام الان نشسته باشه، تشنش باشه، بگی یه لیوان آب برای من بیار. شما برمیگردی میگی نه بی خود، شما که به من احتیاج نداری، من برم برات آب بیارم برای چی؟ شما باید بری برای من آب بیاری. بی زحمت تو حمام کیسه رو داد دست آقا، گفت پشت منو بکش. آقا هم گرفت پشتش، شروع کرد پشتش رو چرک گرفتن. میگه ببین خودش اومد گرفت، خب من گفتم خب بگه نه تو باید پشت منو بکشی، من نباید پشت تو رو بکشم. خب خودش گرفت داره میکشه، پس یعنی وظیفه‌ش دیگه، پس وظیفه‌ش همینه دیگه. من پس باید من بهش بگم تو پشت منو بکش. اگرم یه وقت اون گفت تو بیا پشت منو بکش، میگم معلوم شد این امام نیست. اگه امام بود به من نمیگفت تو بیا پشت منو بکش، برو آب بیار برای من. معلوم میشه این امام نیست، چون به من احتیاج داره. اصلا همین که داره نفس میکشه معلوم میشه امام نیست، امام که به اکسیژن احتیاج نداره. حالا باز به من احتیاج داشته باشه، من انسانم، اکسیژن باز به یه مثلا فرض بکنید صندلی احتیاج داشته که روش بشینه، این یه شیئیست که جامده، اکسیژن گازه، به گاز امام به گاز احتیاج داره. باز یه مایعی باشه، باز آب مثلا، یه آب، آب مایع. گاز که دیگه بابا حواد حواس. امام معصوبو اینجوری هم میکنن که شما دیگه دارم عصبا نمیشم دیگه، الان دیگه. اینایی که دارم میگم نفهمه، شما میخوای اون حدیث رو بفهمه؟ به هم ینصر الله امام الحق. یه افرادی باید باشن که به واسطه اونها خدا امامو یاری کنه. احتیاج خدا هم احتیاج به یاری داره. ان تنصر الله، احتیاج به قرآن نداریم، احتیاج به قرآن نداریم،
حال بیا و درستش.
میگم این بحث بدیهیه، احتیاج به اینکه من آیه قرآن بخونم برای یامز، نه اینکه احتیاج به قرآن نداری. به قول آقای قراتی این آیه چیزی نداره، احتیاج نداریم. یعنی این فهم داری، شعور داری، خدا احتیاج به ما نداره برای اینکه جهان رو پر از عدل و داد کنه. خدا میفرماد من، خب من احتیاج به تو ندارم، من میخوام تو آدم بشی. خدا میفرماد من اگه میخواستم همه انسانها رو هدایت کنم از دم، اجازه نمیدادم کسی گمراه بمونه، خواستم با اختیار خودشون انتخاب کنن که هدایت بشن یا هدایت نشن. امام زمان احتیاجی به من شما نداره، میخواد ما امتحان خودمون رو پس بدیم. جهان پر از عدل و داد بشه نشه، امام احتیاج نداره. چه احتیاجی داره؟ اونی که تو بهشته، دنیا هر چی میخواد بشه، گر جمله کائنات کافر گردن، بر دامن کبریاش ننشیند گرد. میگه خب خودتون کردین، خلایق هرچه لایق. شما احتیاج دارید، حالا که شما احتیاج دارید، خب میخواید از امام استفاده کن. جهان بخواد پر از عدل و داد بشه، نه اینکه امام بخواد بهشتی بشه. امام بهشتیه، جهان یعنی دنیا، نه آخرت. آخرت امام احتیاج به من شما نداره. آخرتش ما احتیاج به امام داریم برای هدایت شدنم. اما میایم سراغ دنیا، جهان میخواد پر از عدل، میایم سراغ دنیا، امام تشنه شه. میگه من احتیاج داشتم برای اینکه هدایت بشم، امام منو هدایت کنه. و حالا امام به من میگه برو آب بیار برای من، تشنه شه. اصلا به آب احتیاج داره؟ آخه این موجودی که خودش به آب بنده، یعنی به آب، آب نخوره از تشنگی هلاک میشه، میمیره. این من وقت بعد میخواد منو هدایت کنه. چه امام شناسی ما داریم که خیال میکنیم اگر امام حمام میره، غذا میخوره، ازدواج میکنه، نه دیگه این امام نیست. امام باید به هیچی احتیاج نداشته باشه، ما باید فقط به او احتیاج داشته باشیم. برای همینه که ما توسل به ائمه پیدا میکنیم دیگه. ببینید شما، ما توسلمون به ائمه تو چه اموریه؟ تو امر هدایت نیست. ما توسلمون به ائمه تو امر هدایت نیست، در حالی که اونا اومدن تو امر هدایت ما رو دستمون رو بگیرن. توسلات ما به ائمه علیهم السلام تو امور دنیاست، یعنی میگیم بیا پشت این کیسه رو بگیر، پشت منو بکش، که الان نشستن میگن امام زمان بیاد. امام زمان منتظر توه. میگه نه مگه میشه؟ من منتظر منه؟ من جهانو پر از عدل و داد کنم؟ نه بابا، جهان منتظر امام زمانه، امام زمان جهان پر از عدل و داد کنه. برای همین خونه میخواد، به حضرت میگه یا الله یه خونه واسمون ردیف کن بینیم. ماشین میخواد، یا الله زن میخواد، بچه میخواد، نمیدونم پول میخواد، هر چی میخواد غیر از هدایت، فهم، شعور، همه چی میخواد از اینا. یعنی کیسه رو میده تو حمام دست حضرت، میگه پشت منو بکش. اون بدبخت بیچاره، اونی که گفت به حضرت آقا پشت منو بکش، امامو نمیشناخت. وقتی فهمید امامشه خجالت کشید، به پای حضرت افتاد، معذرت خواهی کرد. ما تو همه امور دنیا به ائمه علیهم السلام متوسل میشیم، معذرت خواهی هم نمی کنیم. میدونیم امامه و بهش کیسه رو میدیم، میگیم پشتمو بکش، خجالت هم نمی کشیم.
میگن که خودشون فرمودن نمک آشتون
هم
از ما
بخواد. نمک آشتون رو از ما بخواد یعنی کیسه رو بدین ما پشتتون رو بکشیم؟ نه، یعنی تو عالم هدایت بشید. یعنی همینم هم هدایت من و شماست، نه اینکه نمکشو بیا از من بخوا. یعنی بفهم مؤثر در عالم ما هستیم. این فهم، این هدایته. هدایت یعنی این فهمه، اینکه بفهمی که اینها همه کاره عالم هست، اینو میگیم هدایت. بفهمی کار دست شما نیست، دست خداست، از بالا کار درست میشه و اینا هستن که واسطه فیض بین خدا و ما هستن. این فهمو پیدا کن، نه اینکه حالا برو الان نمکم الان میخوای خیار بخوری، به امام زمان بگو لطفا نمکو برای من از تو اون آشپزخونه بیار، میخوام خیار بخورم. آخو میگه خب لا، میخوام باز دوباره برم تو افق، یه چیزی دارم ریز میشه و اینا، عصبانی دارم میشم. آخو میگه من برای چی برم؟ این همه آدم اینجا نشستن، خب به یکی از اینا بگو. چند میلیارد انسان رو زمینه که اینا هیچ کار دیگه به درد هیچ کار دیگه نمیخورن، خب به اونا بگو برن نمک و بسط بیارن، کوفتت بشه. به من چرا میگی؟ منو خدا فرستاده نمک خیار تو رو بیارم، یا من خدا فرستاده هدایتت کنم. بفهمی که همه امور عالم داره توسط ما اداره میشه. یعنی وقتی شما به هر کسی، خودت هم رفتی نمک رو برداشتی آوردی، تو نیاوردی، ما برات آوردی. اینو بفهمی. ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، نه اینکه تو تیر نندازی. بگه خب به من چه؟ خدا خودش داره میگه من میندازم. خدا خودت بیا تیرو بنداز دیگه، بشینم تو خونه که خدا بیاد، امام زمان بیاد کارو درست کنه. بشین تا بیاد، اینقدر بشین تا زیرت علف سبز شد. حضرت منتظر شما بلند شی، برخیزی، قیام کنی. انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله. یا آخه ما کمیم، آخه ما تعدادمون زیاد نیست. مثنا و فرادا، کم و زیاد نداره. مسئله توه، باید تو آدم بشی. امتحان تو باید پس بدی. چیکاره ای؟ کدوم طرفی هستی؟ فهم داری، شعور داری که بفهمی وقتی که آمریکا و اسرائیل حمله کردن به همه چیزت، به همه چیزت، نه به کشورت، نه به همه چیزت. این اصلا بفهمی، اولش اینو بفهمی که اونا حمله کردن به همه چیزت. نباید بگی من بشینم تو امام زمان بیاد دفاع کنه. نمیدونم اینا اصلا ارزش این که آدم با اینا بحث بکنه، این چیزای بدیهی رو، اینا مسائل بدیهیه. نمیدونم امام زمان علیه السلام چرا غایبه؟ برای اینکه میخواد دیگه این بدیهیات رو نگه. دیگه الان حضرت بیاد بخوام با حضرت با این حرفا سر این هر چیزا باش بحث بکنیم. خب حضرت میگه من باید بیام الان بشینم این چیزا رو بگم. من که دارم میگم به خاطر اینکه من نمیرم تو افق محو بشم، برای همینه که دیگه حضرت میاد، دیگه حضرت دوباره باز نره بگه ما بابا ما اومدیم که اینا رو فکر کردیم اینا آدم شدن. ببین سوالات اینا چیه، در چه سطحیه. دوباره میره غایب میشه. همین جوری شده دیگه. امام صادق علیه السلام فرمود که لقد قرب والله لقد قرب هذا الامر ثلاث مرات، سه مرتبه نزدیک بود که جهان رو ما بیاییم و قیام کنیم و حرکت کنیم و عدل و داد رو گسترش بدیم. سه مرتبه نزدیک بود این اتفاق بیفته. نادانی، نفهمی، بیشعوری شماها فرمود اذعتمو ها، کتمان سر نکردید، لو دادید. حالا میگن حضرت چرا حضرت نجنگید؟ علت این که حضرت نجنگید شماها بودین. همینه شماهایی که میگی بشینیم تا امام زمان بیاد. متوجه میشی چجوری شد؟ همینه که میگن بشینیم تا امام زمان، اون موقع هم این همین حرفو میزدن. حضرت میگفت باید پاشیم قیام کنیم. میگفتن که شما امام زمانی، یعنی اون امام زمانی که میاد جهانو پر از عدل و داد میکنه. گفت نه، اون بعدن میاد فرزندانم. گفتن خب پس ما صبر میکنیم تا حضرت بیاد. میرفتن کار اقتصادیشونو کنن. گفتن ما فعلا خودت داری میگی نی، من اون نیستم. انت المهدی، تو مهدی هستی. حضرت فرمود بله، کلنا نهدی الالحق. انت القائم، فرمود بله، کلنا قائمون بالحق، هممون مقائم قیام به حق میکنیم. آقا صریح داره میگه ما هممون همون کارو میخوام بکنیم. میگه یعنی شما هستی که جهان به واسطه شما پر از عدل و داد میشه، میخوای بکنی غیر از اینی که میشه. حضرت هرچی میگه بابا ما هم میخوایم همون کار رو کنیم. حدیثشو بیاری، هرچی حضرت میگه ما هم میخوایم همون کار رو بکنیم. ولی نمیشه. نمیشه. کی میشه؟ اینو به ما بگو کی میشه. اون فرزند چندم ما که میاد توسط او جهان. خب پس ما میریم اون موقع میاییم. خودت داری میگی من اون نیستم دیگه. پس نمیشه ما هم رفتیم. بعد وقت شما از امام انتظار داری که پاشه حرکتی بکنه قیام. خب حضرت تو زندان، گرفتن حضرتو 14 سال تو زندان، تو هم داری زراعت میکنی، داری کشاورزی تو میکنی، داری صنعتگری تو میکنی، داری تجارت تو میکنی، رفتی دبی، رفتی نمیدونم یه بی یار تنوری نمیخواد. آقا یار نداشتن اصلا میگه شما نیستی. خب نیستی دیگه، شما اون نیستی. شما که اونی که جهانو پر از عدل و داد میکنه که نیستی. که همینا بودن دور ائمه علیهم السلام، میگفتن ما منتظر میشیم تا اون بیاد، بعد وقت پا میشیم. حضرت هم فرمود بشین تا بیاد. 1300 سال از زمان امام صادق تا حالا امام زهر هنوز اون نیمده، برای اینکه اینا همه نشستن نشستن تا اون بیاد. اونم میگه من منتظر شما هستم که شما آدم بشید تا من بتونم به اعتماد و اتکای شما بیام. ینصر الله بهم امام الحق، اونایی که باید امام حق رو یاری کنن اینا پیدا بشن، عافیت طلب نباشن، خوشگذرون نباشن، اهل خوشگذرونی. پس ما خوش نگذرونیم یا صاحب الزمان نمیخواد بیای، فعلا فعلا همونجا تو افق محو باش. میگه پس الان ما هیچ خوش نگذرونیم، اینه الان یه غذای خوشمزه‌ای بود نخوریم، خوش بگذرونیم. اینو گفتیم ما، یعنی عافیت خوب نیست؟ عافیت که خوبه که، این هم اللهم تو دعای شبهای قدر تقاضای عافیت میکنیم، عافیت دین دنیا آخر.
گفته به حضرت عرض کردم من بین رکن و مقام نذر کرده و روزه و صدقه برای خدا به عهده گرفتم که اگر شما را ملاقات کردم از مدینه بیرون نروم، جز آنکه بدانم شما قائم آل محمد هستی یا نه. اگر شما هستی ملازم خدمتت باشم و اگر نیستی در روی زمین بگردم و در طلب معاش برای
حرف و گوش کن شما. آقا زمان امام صادق هم زمان غیبت امام زمان بوده دیگه، اون موقع هم همین بوده، همین آدم ها بودن. دوباره از اول بخون، بلندتر بخون.
پرسیده من بین رکن و مقام نذر کرده و
بین رکن و مقام نذر کرده. ببین چقدر مقدس بوده، خیلی مقدس بوده.
و روزه و صدقه برای خدا به عهده گرفتم که اگر شما را ملاقات کردم از مدینه بیرون نروم.
روزه و صدقه، هم روزه هم صدقه، دوتا چیز چار میخش کرده، نذر کرده بین رکن و مقام، همون جایی که حضرت ظهور میکنه گردنشو میزنه. بله.
جز آن که بدانم شما قائم آل محمد هستی یا نه، اگر شما هستی ملازم خدمتت باشم و اگر نیستی در روی زمین بگردم و در طلب معاش برای
امام زمانشو داره. ای خدا داره میگه من اونجا نذر کردم که این کار رو که بیام از شما ببینم، اگر امام آخر هستی که میخوای جهان رو پر از عدل و داد کنی وایسم، اگر نه کار دارم میخوام برم. از اولشو بخون.
میگه که در مدینه خدمت امام باقر علیه السلام رسیدم و عرض کردم من بین رکن و مقام نذر کرده و به عهده گرفتم که اگر شما را ملاقات کنم از مدینه بیرون نروم تا زمانی که بدانم شما قائم آل محمد هستی یا نه. حضرت هیچ پاسخی به من نفرمود. من 30 روز در مدینه بودم.
جواب نداد حضرت بهش. دید این یا خودش باید محو بشه یا اینو باید محوش کنه.
من 30 روز در مدینه بودم، سپس در راهی به من برخورد و فرمود تو هنوز اینجایی؟ گفتم آری.
منتظر بود حضرت این محو بشه، دید محو نمیشه، 30 روز وایساده اونجا. بعد حضرت میگه تو هنوز هستی احمق؟
گفتم آری. من نذری که کردم به شما عرض کردم و شما مرا امر و نهی ننموده و پاسخی نفرمود. فرمود فردا صبح زود منزل من بیا. فردا خدمتش رفتم، فرمود مطلبت را بپرس. عرض کردم من بین رکن و مقام نذر کرده و روزه برای خدا به عهده گرفتم که اگر شما را ملاقات کردم از مدینه بیرون نروم، جز آن که بدانم شما قائم آل محمد هستی یا نه. اگر شما هستی ملازم خدمتت باشم و اگر نیستی در روی زمین بگردم و در طلب معاش برای.
نمیگه بگردم دنبال قائم، میگه بگردم دنبال طلب معاش برایم. هدفش چیه؟ هدف مهمه. حالا حضرت چی فرمود؟
فرمود همه ما قائم و امر خدا هستیم. عرض کردم شما مهدی.
حضرت فرمود، خواست گفت ببینه شما اون قائم هستی یا نه. گفت حضرت اون کلنا قائمون به امر الله.
عرض کردم شما مهدی هستید. فرمود همه ما به سوی خدا هدایت
می‌کنیم. این اومده
دنبال یه بهانه میگرده بره دنبال کسب و کارش، دنبال بهانه میگرده و میخواد وجدانش راحت کنه که خب من وظیفه ما انجام بارم، باید میرفتم میپرسیدم که ببینم قائم آل محمد هست یا نیست، که اگر بود وایسم و اگرم نبود به کار زندگی. میاد سراغ حضرت، حضرت میگه تو آی شما هستی؟ میگه ما کلنا قائمون به امر الله. خب این بعد وایسه دیگه، نمیخواد وایسه، نیومده که وایسه، اومده که بره به کسب و کارش برسه، اومده بره کاسبی کنه، دنبال پول بره. این نیومده که دین خدا رو یاری کنه، قناعت نمیکنه به این جواب حضرت، اکتفا نمیکنه، سوال رو یه جور دیگه مطرح میکنه. سوالو بگو.
عرض کردم شما مهدی هستی؟ فرمود همه ما به سوی خدا هدایت میکنه.
قائمو گفت دید جواب یه جوری گرفت که بعد وایسه نمیتونه بره، گفت عوضش میکنم تا بتونم درم. انتل مهدی؟ حضرت فرمود بله، کلونا نهدی الالحق، همه من مهدی هستیم. باز دید خراب شد، باز باید وایسه، نمیتونه بره به دنبال پول.
شما صاحب شمشیری؟ فرمود همه ما صاحب و وارث شمشیری.
هیچ هرچی میاد فرار کنه که بره دنبال پول، حضرت جلوشو میگیره، میگه هممون قائمون به سیفیم، ما هممون صاحب سیفیم.
عرض کردم شما هستی آن که دشمنان خدا را میکشی و دوستان خدا به وسیله شما عزیز میشوند و دین خدا آشکار میگردد؟ فرمود چگونه من او باشم در صورتی که به 45 سالگی رسیدم و حالا که صاحب این امر از من به دوران شیرخارگی نزدیکتر و هنگام سواری چالاکتر است.
دیگه حضرت دید نه، این آدم بشون، این میخواد بره. یه جوابی داد، آقا میخوای بری برو، من نه اون نیستم، من اون نیستم. طرف الان رفته دنبال کاسبی یا الان زیر خاک مرد، امتحان داشت میشد، حضرت داشت امتحانش میگه، الان زیر خاک، زیر خاک هم نیست. الان مثلا فرض بکنید که شده یه درخت، مثلا بالاخره میره زیر خاک، یه چیزی میشه دیگه، شده مورچه مثلا، شده نمیدونم موریانه، شده کرم خاکی، یه چیزی شده دیگه.
هدفش اگه حق بود هم موقعشون رو کلدانن نفیلاش هم همینجا قلابش گیر میکرد،
گیر میکرد، رد نمیکرد.
این نشون میده وقتی میخوادم که میگه شما قائمی یا نه، دنبال اینه که توی اون سهمیه ای که برای وراث زمینه سهم داشته باشه.
روایات، اینا اهل روایتن. خب این روایات رو چی میخوان جواب بدن؟ روایت مربوط به اهل قوم رو چی میخواد بگه؟ بخونید روایت اهل قوم.
رجل من اهل قوم یز اناس الالحق یجتمع معه قوم کزبر الحدید.
یه کسی از قوم، یه رجلی از قوم قیام میکنه، دوروبرش یه افراد، یه یارانی داره که اینا کزبر الحدیدن، پاره های آهن.
لا تزلهم رياح العواصف،
یعنی طوفان‌ها اینها رو تکونشون نمیده.
ولا یملون من الحرب،
از جنگ خسته نمیشن.
ولا یجبنون،
نمیترسن، نه خسته میشن نه میترسن. یعنی اینا یه موجوداتی هستن غیر اونایی که دور و بر ائمه علیهم السلام بودن، که همشون شلکی بودن. اینا نه، اینا سفتن، اینا قرصن. که زبر الحدید، لا تزلهم رياح العواصف، المؤمن کالجبل الراسخ، داریم که لا یحرک العواصف، اینا همون جوری سفت، قرص، محکم، ایمانهای قوی که از هیچی خسته نمیشن و ترسم ندارن از جنگ.
و علی الله یتوکلون و العاقبه للمتقین.
و علی الله یتوکلون. خب اینا باید پیدا بشن که قبل از ظهوره، این مال قبل از ظهوره، اتفاق مال قبل از ظهوره. شما نشستی که حضرت بیاد، حضرت منتظر اینا بیان. فقط همه حرف رو باید روی نکته با اینا بحث کرد که حضرت منتظر شماست، یار پیدا کنه، یار بیاد، منتظر شما زمین سازی کنی، قیام کنی، حرکت کنی و امتحاناتت رو پس بدی، یعنی معلوم بشه که شما اهل قم هستی یا نه، اهل قیام در کنار حضرت. قم در روایت فرمودن یعنی اونایی که قیام میکنن در کنار حضرت، یا نه فقط لهجه قومی داری. روایت طالقان، شما اهل طالقان هستی یا نه فقط تو طالقان به دنیا اومدی. اقامه قسط رو به مردم، یقوم الناس بالقسط. هنوز تازه ما بحث عقیدتی نکردیم، اگر بحث رو ببریم رو توحید و از توحید بیایم پایین، بعد وقت میفهمیم که اینا چقدر پرتن. شما میگی من آدم نمیشم تا امام زمان بیاد آدمم کنه، من آدم نمیشم تا امام زمان بیاد منو آدم کنه. خیلی وضع خرابه.
وقتی امام نیازی نداره، خودشون هم دائم نیاز دارن، پس هیچ وقت امامشون نمیتونن بشن، یعنی هیچ وقت اون امامه نمیتونن به اون امام برسن.
دقیقا،
یعنی الگوشون نیست، فقط
امامشون الگوشون نیست.
طلبکارانه.
آقا توسلات ما داره نشون میده دیگه، ما چی کاریم دیگه. ما میگیم امام زمان بیاد فدای ما بشه، اوضاع خوب بشه، از این مشکلات در بیایم، فشارها از رو ما برداشته بشه، ارزونی بشه. دوران کرونا چقدر هی صاحب از زمان میکردیم امام زمان بیاد این درمان کرونا رو. آخه این بیچاره شدیم، همش ماسک زدیم به دهنمون. چقدر ما آخه با این ماسک. سلیمان ابن سرد خزائی بخون. به امام عرض میکند که این چه صلحیست که شما انجام دادی؟ به امام حسن مجتبی علیه السلام.
حداقل وسیله یا بخشی از بیت المال رو میگیره.
حداقل یه خراجی چیزی میگیره، یه مالیات.
امام فرمودن شما شیعیان ما هستید، یعنی شما به دنبال ما باشید، ما به دنبال.
شما شیعیان ما هستید، شما باید دنبال ما باشید. شما به ما نگید که بجنگ نجنگ، سوال کن نکن، پول بگیر نگیر، پیرو ما باش. شما شیعیان ما هستید.
من اگر در پی تأمین دنیای شما بودم، برام پافشاری
میکردم. من اگر تأمین دنیای شما بودم، این سفارش شما رو عمل میکردم.
ولی بحث ما دنیا نیست.
و حاکمیت قرآن، یعنی توحید، سنت و هدایت امت است. چجوری بگن؟ هدف رو هیچ وقت نباید گم کرد، نه تو جنگ، نه تو صلح، نه تو آتش بس، نه قبل از جنگ، نه بعد از جنگ، نه هیچ وقت تو هیچ مرحله ای از مراحل یادت نره هدف هدایته. چرا می جنگی؟ میخوایم جهان رو هدایت کنیم، مردم رو هدایت کنیم، چرا آتش‌بس رو قبول میکنیم؟ میخوایم حقانیت خودمون رو به جهان ثابت کنیم که بیان هدایت بشن. چرا مذاکره نمی کنی؟ برای اینکه برای هدایت مردم جهان، کشور خودمون و مردم دنیا، این صلاح نیست. هدف رو ببین. چرا مذاکره می کنی؟ چرا رفتی؟ برای اینکه دنیا ببینه که ما هدف دیگه ای داریم. هدف ما اینا نیست، دنیا نیست. چرا تنگه هرمز رو بستی؟ برای اینکه قدرت پیدا کنیم، به مردم جهان حالی کنیم که بیدار شن. پس چرا باز کردی؟ باز کردیم که به مردم دنیا بگیم ما نمیخوایم به شماها فشار بیاریم. اگه فشار آوردیم برای این بود که به خود بیایید، بیدار شید، خودتون رو پیدا کنید، هدایت بشید. پس چرا دوباره بستی؟ یه روز باز کردیم دوباره بستیم. برای اینکه دیدیم هنوز به خود نیومدیم. یه روز باز کردیم دیدیم نه، هنوز به خود نیومدیم، خودت هدایت نشدیم، آدم نشدیم، دوباره بستیم. پس چرا میخواین عوارض بگیریم؟ باز میکنیم. نه، نگران نباشید، ما باز میکنیم تنگر. خب چرا عوارض میخواید بگیرید؟ این عوارض رو میخواییم خرج کنیم برای هدایت دنیا، هدایت شما. پس چرا کم میگیرید؟ بیشتر بگیرید. چشم. یه وقت هم ممکنه از بعضی هم اصلا نگیریم. مثلا ببینیم اینا هدایت شدن، مثلا یمن نمیگیریم اصلا. خوبه؟ از عراق مثلا دیدیم نه، اینا نه، نصفشون هدایت شدن، نصفشون نصفه میگیریم، 50% میگیریم. آقا هدف هدایته، ما همش باید تو اینجامون، این وسط، این وسط دوتا ابرو دوتا چشم بنویسیم. الان مینویسن دیگه، چیز میکنن دیگه، تتو میکنن. آره، بنویسیم هدایت، تمام. هر کاری میخوای کنی اینو ببین جلو چشمت باشه. نصب العینت کن. نمیگیم اخلاص. هر کاری ها، هر کاری، فقط به چیزای کارهای مهم و اینا نیست، مسائل بزرگ و کشوری و نمیدونم شو جنگ و صلح اینا نیست. هر کاری تو زندگیت میخوای کنی، هدایتو میخوای بری یه جنس بخری، حواست به اون فروشنده باشه که هدایت شه. موقع خرید یه جوری خرید کن که اون هدایت شه. میخوای یه جنس بفروشی، حواست به اون خریدار باشه که یه جوری بهش جنس بفروش هدایت بشه. ما حواسمون به اینا نیست، حواسمون اینه که یه جوری کلا سرش بذاریم که نفهمه، نفهمه چی جوری چه کلای گشادی سرش رفت. خب این فرق بین انبیا و ننبیاست. رفتی داری از یه آدمی که ضعیفه، یه کاسبی خیلی کوچیکه، ضعیفه، کم داره، کنار خیابون یه بساطی کرده داره، یه جنسی رو میفروشه. اینقدر چونه میزنی با این، اینقدر چونه میزنه، اینقدر طرف میگه آقا برو، برو بردو اصلا چند تا میخوا همه رو مجانی بردو برو. اون داره تو رو هدایت میکنه با این کارش، اون داره تو رو با این کارش هدایت میکنه. شونه نزن، خرید تو بهانه کن که یه چیزی هم اضافه بهش بدی. بهانه کن، اصلا لازم نداری چیزی، هیچی نمیخوای، ولی نگاه کن اونجا ببین حالا تو اینا یه چیزی پیدا میکنی که بگی من اینو میخوام. دوبله بهش بده. نمیگم حالا همه اینایی که بساط میکنن کسبشون ضعیفه فلانه، بعضیشون هم بعضیشون خوبه، مثال دادم. حالا خدا رحمت کنه حاج محسن آقای قزوینی رو، میدون قیام کنار اون کفش ملی بود، آره اونجا بساط میکرد، لیف و نمیدونم دستمال و چیزایی از این چیزا میفروخت. مرد نورانی پاک و وضعش هم خوب بود، خیلی وضعش خوب بود، ولی اونجا بساط میکرد و به بهانه این که اینجوری ببین اومده لیف میفروشه، به بهانه لیف فروختن وایساده بود یه جایی که بهش مراجعه بشه و بتونه هدایت کنه. و اینایی که بهش مراجعه میکردن میرفتن، اصلا اونجا جایی بود برای اینکه همه میدونستن اونجا جاشه، میرفتن پیشش مسائلشون رو میپرسیدن، حوائج معنوی بهش عرضه میکردن.
بهشون پیشنهاد داده بودن که شما شهر نیست اینجا باشید، پاساژ قائم تجریش مغازه خوب برات بگیرید،
گفتن شهر شما نیست اینجا وایسی، بیا اونجا دست فروشی کن. یکی ازم گفتن بیا اونجا جلو مغازه ما دست فروشی کن، مغازه براش بگیرم که بره اونجا از مریداش.
گفته بود که من وظیفه‌ام اینجا این مراجعات اینجا دارم.
هر موقع اینجوری شدیم امام زمان علیه السلام، یعنی فقط هدفمون هدایت بود، کسب و کارمونم مقدمه برای هدایت مردم بود، نه پول در آوردن و خوردن و خوابیدن و گردش و تفریح. و میشیم جزو یاران امام زمان به شرط اینکه بفهمیم که هدف یعنی چی، فهمم کنارش باشه، هدایت رو بدونیم یعنی چی. یعنی وقتی میخوایم هدایت کنیم خیال نکنیم که فقط مسئله شرعی گفتنه، چند تا مسئله شرعی یاد بدیم به مردم اسمش هدایته، نه، یعنی خدا رو معرفی کنیم به مردم. اصل شرعی هم در کنارش هست. روایت و روایت
دنیا کلها جهل الا مواضع العلم،
دنیا همش جهله مگر مواضع علم.
و العلم کله حجه الا ما عمل به،
علمم کله
حجه الا ما عمل به،
علم کله حجه یعنی حجت علیه شماست، یعنی اگر بدونی عمل نکنی روز پاش وای نسی، ملتزم نباشی بهش علیهت استفاده میشه، تو که میدونستی چرا عمل نکرد، مگر اونی که عمل میکنه. همه اعمال هم ریاست، یعنی همینجور بیا جلو دیگه، از اول کل دنیا جهله به درد نمیخوره مگر مواضع علم، علمم به درد نمیخوره مگر عمل بیاد دنبالش، عملم به درد نمیخوره کلهو ریا مگر اخلاص باشه.
اخلاص
اخلاصم در خطر است. اولش با اخلاص شروع کردیم، باید تا آخرش این اخلاص و این نیت خالص رو حفظش کنی. با اخلاص جنگیدی اما با اخلاص صلح نکردی، با اخلاص آتش بس رو قبول کردی ولی با اخلاص نمیدونم عوارض رو نگرفتی، با اخلاص عوارض رو گرفتی ولی بعدش که گرفتی اومدی بریم دیگه زندگیمون رو کنیم، بریم عشق و کیف و حال و صفا. خراب شد، خراب شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.